و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما خواست با ایران مذاکره نکند. 100 کامیون حاوی کمک‌های انسان دوستانه وارد غزه شد. و سازمان ملل متحد احتمال ترور نخست وزیر پیشین پاکستان را بررسی می‌کند. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مجله نیمروزی رادیو فردا به مدت 30 دقیقه. از شما دعوت می‌کنم که در ابتدای شنونده چند خبر باشید و پس از اون به سراغ جنگ فرهنگی رادیو فردا، البته تکرار این برنامه خواهیم رفت. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل از باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب آمریکا خواست تا مذاکرات مستقیم با مقام‌های تهران را تا انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران به تعویق بیندازد. آقای پرز در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ژاپنی کیودو گفت شایسته است آقای اوباما تا هنگامی که محمود احمدی نژاد در مسند قدرت است با دولت ایران گفتگو نکند. رئیس جمهوری اسرائیل همچنین گفت تماس با دولت کنونی ایران ممکن است بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری این کشور اثر بگذارد. در پی گشوده شدن نقطه مرزی بین اسرائیل و نوار غزه، 100 کامیون کمک‌های انسان دوستانه وارد این منطقه شد. این اولین بار طی 10 روز گذشته است که اجازه حمل چنین محموله‌ای برای جمعیت 1.5 میلیونی غزه داده شده است. بازگشایی مرز غزه در حالی صورت می‌گیرد که حملات راکتی و خمپاره‌ای شبه نظامیان حماس به خاک اسرائیل همچنان ادامه دارد. در یکی از این حملات راکت حماس به طور اتفاقی جان دو کودک فلسطینی را در شمال غزه گرفت. روز گذشته اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به گروه حماس هشدار داد در صورت ادامه حملات راکتی احتمال حمله نظامی اسرائیل به این منطقه وجود دارد. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ترور بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان اظهار امیدواری کرد که در آینده‌ای نزدیک تیمی را برای رسیدگی به این سوءقصد تعیین کند. همزمان روز شنبه ده‌ها هزار نفر از طرفداران خانم بوتو در حال تدارک مراسمی در آرامگاه او در ایالت سند هستند. بی‌نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان سال پیش در روز 27 دسامبر 2007 میلادی دقایقی پس از پایان سخنرانیش در یک اجتماع انتخاباتی در شهر راولپندی کشته شد. و پارلمان آذربایجان روز 28 اسفند ماه آینده را برای برگزاری همه پرسی تمدید دوره ریاست جمهوری در این کشور تعیین کرد. بر طبق قانون کنونی این کشور، یک نفر تنها دو دوره متوالی میتواند به مقام ریاست جمهوری برسد. با برداشتن این محدودیت، راه برای ادامه حکومت الهام علیوف رئیس جمهوری فعلی آذربایجان هموار خواهد شد. مخالفان آقای علیوف این رأی پارلمان را محکوم کرده و آن را نقض دموکراسی دانستند. اما در اینجا نوبت میرسد به برنامه جنگ فرهنگی این هفته رادیو فردا که دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. این هفته هم جنگ فرهنگی با صفحه خبر شروع میشه. خبرهایی از دنیای نمایش، کتاب، تئاتر، موسیقی و هنرهای تجسمی. بعد از اون به گفتگوی ویژه میرسیم با یک رمان نویس و منتقد ادبی در تهران و بعد از اون میرسیم به بحث کتاب. اما بخش خبر، نخستین خبر، هارولد پینتر درگذشت. نمایشنامه نویسی که از نیمه دوم قرن بیستم به این طرف بخش عمده ای از نگاه دنیای تئاتر و نمایش رو به خودش معطوف کرد. این نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان که نیم قرن تئاتر بریتانیا و خیلی از نقاط دیگه دنیا رو تحت تأثیر قرار داد، 3 سال پیش در سالگرد 75 سالگیش بود که نوبل ادبی رو هم دریافت کرد تا افتخاراتش رو کامل کنه. او نویسنده‌ای بود صاحب سبک با بیانی موجز که تعریفی نو از مفهوم گفتگو و سکوت رو در تئاتر دنیا ارائه داد. پینتر که پسر یک خیاط یهودی در منطقه فقیرنشین لندن بود، از اواخر دهه 50 میلادی با نمایشنامه اتاق اعلام حضور کرد و با جشن تولد به شهرت رسید. جشن تولد به حدی سنت شکن بود که نمایشش یک هفته بیشتر دوام نیاورد. منتقدا تئاتر پینتر رو تئاتر پوچ لقب دادند، اما او همین لقب طعنه‌آمیز رو به مکتبی شاخص در نمایشنامه نویسی تبدیل کرد. او در نمایشنامه‌هاش همیشه معترض و افشاگر بیگذشت ارزش‌های سطحی و ریاکارانه آدم‌های زمانش بود. او دروغ، خیانت و نقاب، خودفریبی و دیگر فریبی آدم‌ها رو به صحنه می‌برد. پینتر به چهره‌ای سیاسی در عرصه جهانی هم تبدیل شد. معترض بزرگ سرکوب‌های سیاسی در نقاط مختلف دنیا و بعدتر حمله آمریکا و بریتانیا به عراق شد. به جز جایزه نوبل ادبی، نشان لژیون دونور فرانسه، جایزه سران جهان، جایزه دیوید کوهن، جایزه لارنس اولیویر و جایزه تئاتر اروپا برای نبوغ و یک عمر خلاقیت، تنها گوشه‌ای از ستایش جهانیان از این نمایشنامه نویس بود. او که اوضاع جهان رو این اواخر بسیار نگران کننده می دید، پس از مدت‌ها بیماری سرطان در 78 سالگی درگذشت و 30 نمایشنامه، چند داستان و حدود 10 فیلمنامه از خودش به یادگار گذاشت. محمد رضا درویشی و حسین علیزاده جمعه 6 و شنبه 7 کنسرت مشترک خودشون رو 2 شب در ساعت 8 شب در تالار رودکی تهران اجرا میکنن. در چارچوب این کنسرت اول از محمد رضا درویشی قطعه‌ای با عنوان کلیدر که برداشت این موسیقیدان از رمان کلیدر محمود دولت آبادی اجرا میشه و در بخش بعدی قطعاتی از حسین علیزاده با عنوان اوسیان، ترکمن و نینوا اجرا خواهد شد. و اما سرانجام و پس از چند سال فراموشی و تأخیر، دومین آرت اکسپو یا بازار بزرگ فروش آثار هنرهای تجسمی از دوشنبه این هفته در تالار وحدت افتتاح شد. این اکسپو با 1500 اثر هنری از 750 هنرمند در تالار وحدت برپاست و تا 15 دی ماه برای دیدار و یا خرید آثار برقرار خواهد بود. در همین باره با مدیر یک گالری شرکت کننده در این اکسپو همراه میشیم، با خانم مهین بانو دریابگی، مدیر گالری دریابگی. خب خانم دریابگی، چه نوع آثاری توی این اکسپو ارائه شده؟
توجه بیشتر رو نقاشیه، ولی خط و مجسمه هم هست، یعنی کارای حجمی، ولی کمتر اونا، بیشتر توجه روی نقاشی.
خانم دریابگی، مردم توی این نمایشگاه با آثار چند هنرمند روبرو خواهند شد و چه تعداد اثر هنری شرکت داده شده؟
قرار بوده 20 تا 25 اثر هر گالری داشته باشه و یه تعدادی الان روی دیواره. هر گالری چون همه یکسان محل دارن، جاشون، غرفه‌شون یکسانه. بعد یه تعدادی هم هست، اگه اونا فروش بره اینا میره جایگزین میشه.
قیمت گذاری آثار این اکسپو
با خود هنرهای تجسمی بوده توسط هنرمندای قدیمی و وارد که خودشون نقاشن، اونا اثر نظر کردن و کارا رو یه تعدادی رو قبول، یه تعدادی هم لابد مردود شده.
یعنی قیمتا قطعی و از پیش تعیین شده خواهند بود؟
بله بله، قیمتا قطعیه.
توی آرت اکسپوی اول که سال 83 برگزار شد، من به خاطر دارم که قیمت‌ها رو یه گروهی از متخصصای هنری به سرپرستی آقای صادق تبریزی تعیین کرده بودن. آثارم بین 80,000 تومان اگر اشتباه نکنم تا 7 میلیون تومان به فروش رفت توی آرت اکسپوی اول. این دفعه آیا قیمت‌ها
من همه رو نمیدونم، ولی مال من تا 15 میلیون تومان هست. آقای اسفندیاری به دلیلی که ایشون هنرمند خیلی قدیمی هستن، تا خودشون 15 میلیون گذاشتن، بعضی از کاراشون، بعضی هاشم 5 میلیون 4 میلیون. ما از 250 تومن هنرمندای جوانه داریم، 7 میلیون 15 میلیون 4 میلیون 3 میلیون 2 میلیون متفاوت.
شما فهمیدین که بیشتر آثار آثار مدرن است.
بیشتر مدرنه، آبرنگم هست، خطم هست. ولی من اینطور که نگاه میکنم، خب الان موج نوگراییه، بیشتر مدرنه.
شما به عنوان یک گالری دار با سابقه این انتظار رو دارید در واقع با توجه به شناختون از بازار که آثار مدرن الان متقاضی بیشتری برای خرید داره تا آثار کلاسیک؟
نه، من نمیتونم اینو بگم. ممکنه که خیلی آثار تلفیقی ایرانی با مدرن یه کمی نوگرا شدن. مدرن هم هست، اونطور مدرنی که خیلی ابسترکت مطلق نیست.
چقدر امیدوارید که بتونید این آثار رو به طور کامل بفروشید و با موفقیت روبرو بشه آثاری که تو این اکسپو ارائه شده؟
والا هیچ، من انتظار ندارم به طور کامل ما بتونیم بفروشیم، ولی امیدوارم که بتونیم با موفقیت این کارو انجام بدیم، چون خب گالری داران خیلی زحمت کشیدن، هنرمندان به همچنین کاراشونو ارائه دادن. امیدوارم که مردم ازشون استقبال کنن و نشون بدن علاقهشونو به هنر.
و اما نسخه انگلیسی کتاب تازه عباس میلانی، پژوهشگر و استاد دانشگاه، که شرح حال 150 نفر از مردان و زنان ایرانیه که بین سالهای 1320 تا 1358 خورشیدی به نحوی در شکلگیری ایران مدرن نقش داشتن، از طرف انتشارات دانشگاهی سیراکیوز پرس منتشر شده. این کتاب به زودی با عنوان نام‌آوران ایران زمین هم به وسیله اکبر لاری به فارسی ترجمه میشه. مقولاتی که توی این کتاب بهش پرداخته شده از مذهب و سیاست تا فنون و ورزش و روزنامه‌نگاری رو در بر میگیره. دکتر میلانی درباره این کتاب به رادیو فردا اینطور میگه:
الان نوع ادبی زندگی نامه‌نویسی پرخواننده‌ترین نوع کتابی که در دنیا چاپ میشه. بخش عمده‌ای از این افرادی که تو این کتاب هستن، از این 150 نفر، ما فکر می‌کنم 140 نفرشون کسانی هستن که هیچی در مورد زندگیشون یا خیلی اندک در مورد زندگیشون نوشته شده. این نسلی که واقعا ایران دوران شاه رو اینا ساختن، جاده ها رو اینا ساختن، ساختمان ها رو اینا طراحی کردن، دانشگاه ها رو اینا اداره کردن، دانشگاه آریا مهر و شریف امروز رو این آدما شریف و آریا مهر کردن. مشاور ما در این قضیه ابراهیم گلستان بود، کسی که در زمینه آموزش و پرورش و بوروکراسی ایران کمک میکرد. فرهنگ مهر، اینا میدونید افراد به غایت خوش شهرتی هستن، به غایت فاضلی هستن در این زمینه.
و بخش مرور اخبار جنگ فرهنگی رو با یک خبر جالب به پایان میبرم. قصه فولکلور حسن کچل این بار در آلمان و با بازی بازیگران آلمانی به صحنه رفت. این نمایشنامه که البته یک کارگردان ایرانی به نام وحید شهیدی فر داره، به سبک فیلم حسن کچل علی حاتمی به شکل موزیکال اجرا میشه و ترکیبی از بازیگران و عروسک‌های نمایشی. این نمایش برای ایام کریسمس در نظر گرفته شده. به بخشای از این نمایش به وسیله بازیگران آلمانی و صحبت‌های وحید شهیدی فر با رادیو فردا توجه کنید.
Schaut, schaut, schade, Farange, schaut das ferne Land. Schade, Farange, schade, Farange,
Käse gab's und Brot.
Aber, alu, aber, du,
lass mal nu,
oi, komm mal nu. Aber, alu, aber, du,
Hassan Kaçal.
داستان حسن کچل یکی از داستانه بود که من خیلی جذب کرد و بخاطر اینکه این فیگور حسن کچل هم یک فیگوری نیست که پهلوان و قهرمان باشه، بلکه از راه خیلی ساده ای این هدفی که تو زندگیش انتخاب کرد تونست بهش برسه و اینو میخواستم که برای آلمانیام به اجرا بذارم، مخصوصا برای بچه های آلمان، و به همین خاطر این بود که من ترجمه آلمانیشو خودم کردم و سعی کردم با دوستان هنرمند خودم که آلمانی هستن کلتور ایران رو به آلمانی هم نشون بدم.
حسنی weißt du nicht wer dieses Mädchen ist? حسنی die kein Wort der sie sah je vergisst. حسنی das ist die liebliche Schwäbische Sue. حسنی wenn du die liebst verrückt wirst du.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
گفتگوی ویژه این هفته و هفته بعد این جنگ در ادامه سلسله گفتگوهایی که درباره یکی از مباحث مطرح و جدی حوزه فرهنگی در ایرانه، با عنوان زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت در ادبیات معاصر ایران. تا به حال تعدادی از چهره‌های ادبیات شعر و داستان مهمان جنگ فرهنگی هنری بودند و هر یک با توجه به تجربه‌ها و دیدگاه‌های خودشون در این باره که چرا عمر خلاقیت و درخشش نویسندگی ایرانی کوتاهه و تداومی در تولید آثار مهم نداره صحبت کردند. این هفته یک داستان نویس و منتقد ادبی مهمان ماست، فتح‌الله بی‌نیاز. از فتح‌الله بی‌نیاز تا کنون حدود 20 رمان و مجموعه داستان در تهران منتشر شده و مقالات بسیار زیادی در حوزه نقد ادبی، تا حدی که بیشتر او رو به عنوان منتقد می‌شناسند. او در این حال داوری بسیاری از جوایز ادبیات داستانی رو هم در دهه 80 به عهده داشته. بنابراین هم با آثار نسل جوان ایران آشناست و هم نسل پیشین. ضمن اینکه ایشون ادبیات جهان رو هم به خوبی می‌شناسند. با این مقدمه از آقای بی‌نیاز می‌خوام که علتهای این زودمرگی خلاقیت در ایران رو از نگاه خودشون با ما در میون بگذارن. خب آقای بی‌نیاز، مهمترین این عوامل از نظر شما چی هستند؟
بله، در مورد پرسشی که کردید من عرض کنم دو مقوله را مهم میدونم در مورد عدم ادامه کاری یا تداوم کار نویسنده ها در ایران. یکی عوامل درونی هست و دیگری عوامل بیرونی. عوامل درونی که خوب برمیگرده به همین که فرد مثلا عمق و وسعت تجربه زیستش به عنوان نویسنده واقعا ممکنه در اون حد و اندازه نباشه که این دائما باربرتر و بارخیستر بکنه نوشته هاشو. دوم اینکه خیلی نویسنده ها هستن که اصلا مطالعه متاسفانه ندارن و چونم زبان خارجی خوب نمیدونن با بیشتر متنای اصلی بی ارتباطن. نکته سوم عدم ارتباط هست با سطوح مختلف مردم جامعه. خیلی از نویسنده ها از محل کارشون میان میرن خونه و بالعکس و فوقش در یکی دوتا محافل نقد و سخنرانی شرکت میکنن در ما، در حالی که یه نویسنده واقعا به تجربه زیسته عمیقی در ارتباط با مردم سطوح مختلف نیاز داره. بعدش هم بعضی از نویسنده با نوشتن یکی دو کار مقبول دچار نوعی خودشیفتگی میشن. ضمن این که یه نکته دیگه در مورد نویسنده ها هست، فاصله گیریشون از مباحث فلسفی و روانشناختی و جامعه شناختی.
اما غیر از این عوامل درونی که گفتید، عوامل مؤثر بیرونی که به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میکنن چی هستن در فضای نویسندگی در ایران؟
ببینید در اینجا واقعا ادبیات اصلا از زندگی مردم حذف شده. مردم اصلا نمیدونن در ادبیات جدی چه اتفاقی میفته. لاجرم کسی نویسنده را نمیشناسه، کسی کار نویسنده را تعقیب نمیکنه. در حالی که شما در قرن 19 مثلا میبینید مادام بواری یا جنایت و مکافات تو نشریه چاپ میشد و پیگیری میکردن مردم داستانو. اینجا اصلا ادبیات جدی به مردم شناسانده نمیشه. اصلا رسانه بسیار جمعی که تلویزیون باشه هیچ وقت به ادبیات جدی به اون شکل نپرداخته، مگر بعضی وقتا در طول سال چند ساعتی، و همین این باعث میشه مردم ندونن چنین ادبیاتی وجود داره. وقتی ندونن، نه خویشاوند، نه همسایه، نه همکار از وجود چنین نویسنده‌ای اصلا مطلع نیستن. در نتیجه نویسنده که از نظر مالی چیزی به دست نمیاره، از نظر روانی هم ثمره کارشو در چیزی نمیبینه که بخواد انگیزشی پیدا بکنه برای تداوم کار. ضمن این که در ادبیات جدی ما در حد مثلا 2 یا 3 یا 4 چاپ و با 2200 نسخه تمام میشه. در فرانسه فرض کنید روزی 14 عنوان طبق گفته خودشون رمان و مجموعه داستان جدید چاپ میشه، در حالی که اینجا اصلا چنین اتفاقی نمیفته. بنابراین در مجموع شما میبینید رابطه نویسنده با جامعه به کلی قطع شده. در نتیجه اینجا نویسنده چه از نظر حرفه‌ای و همینطور حتی از نظر فردی و فکری پدیده تنهایی اتمیزه شده است.
آقای بی‌نیاز، یک نکته اینجا هست که پرسش ایجاد میکنه در ذهن. ببینید الان خیلی از جوامع هستند که این مسائل بیرونی رو شاید تقریبا شبیه ما یا گاهی شدیدتر دارن. مثلا شما ببینید نجیب محفوظ از جامعه مصر میاد نوبل میگیره، یا نویسندهای آمریکای جنوبی که از کشورهای کوچیک بسیار فقیری میان که سطح سواد خیلی پایینه. نویسندهای ترک رو ببینید، مثلا اورهان پاموک از جامعه همسایه ما که مختصات فرنگیش هم خیلی شبیه به جامعه ما هست نوبل میگیره. اسماعیل کاداره از یه جامعه خیلی فقیر در آلبانی میاد و جهانی میشه. آیا اینها نشون دهنده این نیست که شاید وقتش رسیده باشه که جامعه نویسندگان و اهل قلم ما بیش از آنچه که مسائل رو متوجه مباحث بیرونی بکنن، نویسنده به خودش هم توجه کنه و به تربیت درونی خودش؟
بله، این دوتا ببینید ارتباط تنگاتنگی با هم دارن. بله، از نیجریه هم جایزه گرفتن. نویسندگان شاخص دیگه هستن، مثلا در سودان طیب ساده هست، در سومالی مثلا نورالدین فرح هست. سالهاست که اینا کاندیدای جایزه معتبر اروپا هستن، من اینو اطلاع دارم. ولی به طور کلی همون مصر هم در حد و اندازه جامعه خودش نویسنده به جهان عرضه نکرده. اگر میبینید امروز ترکیه عرضه میکنه، برای اینه که ترکیه واقعا به این امر فرهنگ سازی بسیار اهمیت داده. منتقدین شاخصی را انتخاب میکنه، بعد اونا میان کتابایی از اونجا برمیگزینن میدن دست مترجمین و مترجمین اونجا ترجمه میکنن به زبانهای مختلفی که آلمانی، ایتالیایی، انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، و بعد حتی در خود کشور ترکیه اینا چاپ میشن برای اینکه ارزونتر عرضه بشن.
خب اینایی که شما میفرمایید درستن، ولی نویسنده ایرانی که بالاخره نباید بنشینه تا این شرایط براش فراهم بشه؟ و
حالا این که شما میفرمایید نکته خیلی حساسی هست. من قبول دارم که ما به عنوان فرد و یک نویسنده ایرانی کمکار هست، نمیگم همه، ولی بیرون از اون فرد هم خیلی نقش داره. ببینید نویسنده بایستی کارش ای باشه که بنویسه و بخونه، چه استیون کینگ به اصطلاح بستلر باشه، چه یه نویسنده مثلا فیلیپ راف باشه. ولی نویسنده ایرانی تا ساعت 9-10 شب بیرون کار میکنه برای کرای خونه و به اصطلاح خرج روزمره. این دیگه چه زمانی براش میمونه تا بنویسه؟ و بعدم نویسنده مدت ها مینویسه، بعد ترس و لرز اینه داره که اصلا ناشری پیدا بشه برای چاپ آثارش یا نه. وقتی هم اومد بیرون نیاز داره که یک عده تو روزنامه ها ازش حمایت بکنن، و چون نقد حرفه‌ای نداریم منتقدین حرفه‌ای به کار نمی پردازن. حتی بوک ریویو هم در اینجا خیلی کم شده، حتی معرفی کتاب در حد نازلی صورت میگیره. این پارامترها باعث میشه خب اینا سرخورده بشن حتی بعد از نوشتن یکی دو کتاب.
شما به عنوان منتقدی که هم در عرصه کار خلاقه و رمان نویسی و داستان نویسی خودتون فعال هستید، هم در عرصه نقد و بررسی تلاش‌های زیادی در این چند ساله کردین، مقالات مختلفی ارائه کردین، راه حل رو در چه میبینید؟ به هر حال وضعیت اجتماعی ایران هیچ تضمینی نیست که این وضعیت بر 20 سال آینده هم شرایط اونجوری بشه که نویسنده غربی یا نویسنده حرفه‌ای ازش برخوردار هست. فکر میکنید که نویسنده ایرانی چه باید بکنه؟
ببینید به اعتقاد من همینطور که گفتید هیچ امیدی نیست که به این زودی اون فضا ایجاد بشه. بنابراین نویسنده مجبور به عنوان پیشرو، پیشگام جامعه، همچنان بنویسه بدونه که در بدترین شرایط باید کار بکنه. مثلا مثل آخماتوبا، بدترین شرایطی که میتونست برای یک شاعر وجود داشته باشه برای این وجود داشت، ولی همچنان شعر میسرود و آخرش هم جایگاه خودش رو تثبیت کرد و در جهان به دست آورد.
یکی از مسائل دیگری که مبتلا به نویسندگان ما هست، به ندرت شاعر و نویسنده داستان نویسی در ایران پیدا میشه که آثار بزرگ دنیا رو، آنچه که در جهان پیرامونش داره خلق میشه، در جایی که به گفته مکلوان تبدیل به یک دهکده کوچک شده دیگه و دیگه آن سوی اقیانوس ها دیگه معنایی نداره، کمتر میبینید نویسنده ای به زبان دیگری به جز زبان فارسی آشنا باشه اساسا، در حالی که شما میبینید در سابقه ادبیات ایران همه شاعران بزرگ ما، نویسندگان بزرگ ما، دست کم زبان عربی رو به جز فارسی تسلط کامل داشتن.
بله این مسئله هست. ضمن اینکه اصلا من میگم همون زبان فارسی، ببینید الان واقعا نزدیک به 300 رمان وجود داره که به قول شما بایستی در سطح جهانی اینا از دونکیشوت شروع میشن تا مثلا فرض کنید آثاری که به روز ترجمه میشه از آمریکای لاتین. واقعا اگر اینا خونده نشن منبع لایزال فکری نویسنده کجا خواهد بود؟ ببینید نویسنده هایی مثل آلن روبگیریه را در نظر بگیرید، آدم فکر نمیکنه اینقدر کتاب خونده باشه. یا یوسا وقتی که لیست ریفرنس کتاباشو میده در مورد فرض کنین نقد مادام بواری، خواننده به حیرت در میاد چگونه یک نویسنده که اصلا کارش چیز دیگه است برای نوشتن نقد روی کتاب این همه مطالعه کرده، در حالی که چنین اتفاقی در کشور ما تا به حال نیفتاده. سفر اصلی نویسنده در متن، اینو ازش بگیرن به نظر من همون امر درونی که شما میفرمایید که اتفاق نمیفته، نجیب محفوظی به وجود نمیاد، دیگه او اتفاق نخواهیم داشت.
ما تماس بگیرید به نشانی اینترنتی فرهنگ @radiofarda.com یا با اسمس 2042-60-38-74-150 و دیدگاهاتون یا انتقادها و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بگذارید. در ادامه بخش کتاب این هفته رو فکر کردیم به جای اینکه به یک کتاب بپردازیم، به نویسنده مهم مجموعه کتاب‌هایی بپردازیم که روز پنج شنبه اولین سالمرگ درگذشتش بود. اکبر رادی، نمایشنامه نویسی که طی 50 سال کار مداوم 40 اثر نمایشی رو تألیف کرد و تأثیر بسیاری هم بر تئاتر ایران گذاشت. به همین مناسبت این هفته با فرج سرکوهی، منتقد کتاب و روزنامه‌نگار همراه میشیم تا از اکبر رادی و آثارش بگیم. آقای سرکوهی،
همونطور که شما اشاره کردین، این هفته خوب هست که راجع به اکبر رادی صحبت بکنیم. رادی بعد از اینکه داستان کوتاه جاده رو نوشت در سال 1338 و این داستان مثلا داستان بسیار زیبا و خوبی است، نمایشنامه روزنه آبی رو نوشت که در سال 1341 شاهین سرکسیان، کارگردان بزرگ ایرانی، اینو کارگردانی کرد. بعد هم کار مرگ در پاییز او که عباس جوانمرد از پشت شیشه ها رو که دین خسروی، ارثیه ایرانی و افول او به کعلی نصیریان و بعد هم نمایشنامه صیادان و لبخند با شکوه آیگیل که آرکسون دین خسروی. این دست کارهایی که رادی پیش از انقلاب اسلامی کرده، بهترین کاراش البته و اجرا شده. کارهای رادی رو بهترین کارگردان های تئاتر ایران اجرا کردن.
اگر ما ساعدی، بیضایی و خلج رو هر کدوم دارای شاخصهای متمایزی از همدیگه ببینیم، در کنار اینها اگر بخوایم رادی رو بگذاریم، چه چیزی باعث تمایز رادی در میان همگنان خودش و نمایشنامه نویسای زمانه خودش میشه که او رو برمیکشه تا 3-4 نفر اول دهه 40 و 50؟
ببینیم، رادی ضمن اینکه یک نگاه سیاسی اجتماعی داشت مثل ساعدی، اما خب سعی میکرد که در چارچوب نوعی از رئالیسم بمونه که به سنت تئاتر روسی نزدیک بود، یعنی به سنت چخوف و بزرگان تئاتر روسیه قرن 19. زبان رو تونست به اصطلاح زبان شاعرانه‌ای که دارای دینامیزم درونی هستش، که این دینامیزم درونی چون با هم چفت و بست هست که گفتگوها به اصطلاح بار اصلی به اصطلاح گسترش نمایش رو بر دوش میکشه. میشه گفتی که در عرصه زبان و خلق بعضی کاراکترهایی که قبل از اون وجود نداشت، یعنی به خصوص کاراکتر روشنفکران دهه 40 و 50، رادی بنبست روشنفکر بیعمل رو در دهه 40 و 50 نشون میده. یعنی مسئله اصلی رادی روشنفکری است که فلج هست و عمل نداره و نمیتونه عمل بکنه، ضمن اینکه انتقاد داره، میخواد جامعه رو تغییر بده، فکر داره اما پای عمل نداره.
اما رادی در 3 دهه اخیر برخلاف دهه 40 و 50 تا حد زیادی در سایه موند. علت این موضوع چی بود؟
رادی در واقع در کاری که بعد از انقلاب نوشت هم به اصطلاح خودش رو تکرار میکرد، اما دیگه در زمانی بود که اون آدمهای رادی و مسائلی که رادی مطرح میکرد در دهه 40 و 50 و جذاب بود، این مسائل در دهه های بعد جذاب نبودن و در این حال اون آدم ها هم دیگه دورانشون سپری شده بود.
و در مجموع اگر بخواین کارنامه رادی رو یک ارزیابی خیلی کوتاهی بکنید، شما توصیه‌تون به خواننده آثار نمایشنامه نویسی در مورد آثار رادی چه هست؟
خواننده امروزه میتونه اولا بخشی از تاریخ اجتماعی سیاسی فرهنگی ایران در آثار رادی ببینه، در اصل که در دهه 40 و 50 نوشته، در بهترین آثارش منظورمه. و هم رادی از نظر زبان بهتون توجه بکنید که مسئله خلق زبان در تئاتر دشوارترین مسئله نمایشنامه نویسی ایران است. در این زمینه خب به تجربه های بسیار موفقی داره، در کنار البته شکست هایی هم که داره، و در این زمینه به اصطلاح میشه از او آموخت.
من مهرداد سپهری، آخرین صفحه 33 شماره از جنگ فرهنگی این هفته رو هم همینجا میبندم. تا هفته بعد.
با پایان برنامه جنگ فرهنگی رادیو فردا به پایان این بخش خبری این مجله نیمروزی نیم ساعته نزدیک میشیم. در پایان به شما برای شما خاطر نشان میکنم که میتونید امروز در مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه دوم شنونده برنامه تحلیلی دیدگاه ها باشید که درباره مسائل روز سیاسی صحبت خواهد کرد. پیش از اون که این مجله رو به پایان ببریم، خاطر نشون باز میکنم که فیلتر شکن امروز ما هم هست، dastbala.com dastbala dastbala.com آخرین فیلتر شکن ماست. در کنار شما خواهیم بود در ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. تا اون هنگام ما رو ترک نکنید.